من هنوزم دوستش دارم. سلام ای بغض تو سینه، سلام ای آه آینه، سلام شبهای دل کندن، هنوزم دوستش دارم.
وقتتون بخیر. ساعت 11 رو از پخش شبکه رادیویی گفتگو خدمتتون اعلام میکنم. در این لحظه علاقمندان رو دعوت میکنم شنونده برنامه پرونده باشند. برنامه‌ای به مدت زمان 53 دقیقه با موضوع طلاق، نقش خشونت و نداشتن تعادل اخلاقی در فروپاشی خانواده. بشنویم این برنامه رو.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
من و تو با هم میتوانیم یک موسیقی هماهنگ بسازیم. سیم‌های زیر تار زنانه
و سیم‌های بم مردانه، و از تلفیق این دوست که موسیقی دلنواز زندگی نواخته شد.
من برگشتی دیگه تو زندگی وجود نداره، داریم اتفاقی خواهیم.
این آقا تمام زندگی رو به من کردن
چی بگه که من داری تولد گذاشم تماشایی که به من کردن؟
چون چوبوش استفاده میکنم برای اینکه آروم باشن. حالا مثلا مشخص باشه
که اگر مثلا بچه میخواست من خواهد ازدواج کنن، ایشون رفتن خواستگاری، بگن مادرش مرده. من دوست دارم توافق محض کاملا. حتی به دخترم یاد میدم که اجازه بده 70% ایشون غالب باشن، 30% چون ایشون مردن و من به مردانگی مرد ایمان دارم، به شرطی که مرد باشد.
پرونده.
دکتر اعظم موحدی هستم، مدرس دانشگاه و عضو سازمان نظام روانشناسی مشاوره ایران.
فردین ارژنگی، مستشار دادگاه های تجدید نظر استان تهران هستم.
سلام، من مریمم، سال 95 عقد کردم. بعد از 3 ماه عقد همسرم دادخواست طلاق دادن. بعد از خیلی چیز صبر و حوصله پیگیر شدیم که واقعا نمیخوان زندگی کنن و الانم تو مراحل طلاق هستیم و اصرار به امر طلاق دارن، ولی من هنوز راضی به طلاق نیستم. مهریه رو اجرا گذاشتم، ولی ایشون تقریبا 4 تا پرونده کیفری داره. قبل از من هم قبلا عقد داشتن، ولی اصلا بیان نکردن و نمیدونستم که ایشون قبلا ازدواج کرده بودن و هنوزم که هنوز پروندهمون در دست بررسیه. امیدوارم که به نتیجه برسیم.
من یه سوالی برام ایجاد شده و اونم این هستش که شما عقد که کردین شناسنامه اصلا دیده نشد، شناسنامه المثنا بود، به چه صورتی بود که اصلا متوجه نشدین؟ و اینکه آیا مثلا فرض کن تحقیقی کردید نکردید، به چه شکلی بود؟
تحقیقی انجام شده بود، ولی هیچ کدوم از حتی همسایه‌ها، خانواده‌ای که ایشون معرفی می‌کردن، نمی‌گفتن که قبلا ایشون عقد داشتن. ایشون سال 90 ماه 8 90 عقد کرده بودن، 5/91 طلاق داده بودن و خانم چون دو شیزه بودن شناسنامه ها پاک شده بود و شناسنامه المثنا بهشون تعلق گرفته بود. مداوم هم اصرار بر این داشتن که قبلا یه نامزدی بوده، آشنایی بوده و خیلی هم زود تموم شده و رفته.
و علت نامزدی که در اصل جدایی شکل گرفته اصلا توضیح نداد.
ایشون میگفتن خانم مشکل داشته با آقایون در ارتباط بوده، مدام توی قلیون سرا قهوه خونه ها می دیدنش، در صورتی خانم عضوی خانواده خیلی فرهیخته بودن و خانم اصلا محجبه بوده، همچین مشکلی نداشتن. گاهن حتی از همسایه ها یه تیکه های خیلی کوچیکی هم به گوش من رسیده می شد که مثلا با خانم تو دیدیم چادری بود، در صورتی که مثلا من اون موقع اصلا هیچ چیز خاصی نداشت که مشخص بشه. اصلا من هیچ کدوم از همسایه‌ها حتی نمیدید، حتی یواشکی میبرد خونه‌شون مهمونی برمیگردون. تو این 3 ماه عقدی که ما بودیم نمیخواست کسی اصلا به من متوجه بکنه که این آقا قبلا.
شما براتون سوال نشدش که به هر حال شما عقد کرده‌اش بودین؟ اصلا برای سوال نشد که چرا مخفی بازی داره انجام میده ببره بیاره؟
سوال میکردم، مادرشون هم خیلی محکم و مستحکم میگفتن که نه، حالا یه عقدی نبوده که بخوام چیز کنم، یه محرمیتی بوده که داییش خونده، بعدم این که اینا خیلی، حالا اون رفته سر زندگیش، مشکلی براش پیش نیومده، اون الان ازدواج کرده، تموم شده رفته، الان زندگیتون رو سر این چیزا خراب نکنه.
خب یه سال دیگه برمی‌جوشه، شما فرمودین که 3 ماه از رأی سالا عقدتون که گذشت، بعد این شخص اعلام کرده که میخوام طلاقت بدم. توی این 3 ماه هیچ رفتار خاصی به غیر از این مخفی بازی هایی که انجام میداده ازش ندیدید؟ آیا توی گفتگوها، ارتباطات کلامیتون با همدیگه بحثی، جدلی یا اینکه سر یه چیزی بخواد ناراحت بشه یا پرخاشگری رو داشته باشه ازش ندیدید؟
آقا که کلا بعد از 3 ماه عقد 8 ماه نیست و نابود شد. ما یعنی همه جا رو میرفتیم میگشتیم پیداش نمیکردیم. البته اذعان دارن که تو آژانس کار میکردن همه مسافراشون، در صورتی که مثلا اصلا آژانسی الان در کار نیست و اصلا کسی هم از اون آژانس خبر نداره، چون من استعلام اون آژانس هم گرفتم و ایشون توی بندرعباس مشغول به کاری بودن، بیمه حتی تامین اجتماعی برایشون رد می شده. هر دفعه هم که خانواده من می رفتن در دم خونه آقای داماد ازشون می پرسیدن که مثلا خب پسرتون چرا نمیاد تکلیف بچه ما رو معلوم کنه، می گفتن مأموریت خودش تصمیم می گیره. و بارها هم سر این قضیه ما مشکل پیدا کردیم. ایشون شکاک بود. من مشکلیمون از اینجا شروع شد که من پروژه دانشگاهی داشتم آخرین پروژه های دانشگاهمو ارائه میدادم، نتونستم تلفنشون جواب بدم. بعد از اینم جنگ بین الملل خانوادگی راه انداخت که این خانم با مردم در ارتباطه، این خانم جواب تلفن منو نمیده، چرا امروز اینجوریه، باید امروز این لباسو بپوشی، اینطوری بری. حتی یادمه که اولین بحثی که ما با هم دیگه داشتیم این بود که جهیزیه برده بودیم که دوست بریم سر زندگیمون، با من بحث کرد که چرا مامانت اومده جهیزیه رو بذاره اینجا، که من گفتم که چرا بی احترامی میکنی به خانواده من، منو گوشه دیوار قشنگ چسبون به دیوار داشت خفه میکرد، که مثل که پدر من از بیرون سایه منو دیده بود اومدش داخل منو با خودش برد. از همون موقعی که من احساس کردم که این آقا یه مقدار مشکل داره، حتی برای آزمایش هم که رفتیم اونجا هم گفتن من استامینوفن مصرف کردم، که اگر تو آزمایششون چیزی هم معلوم بشه بگن که خب من استامینوفن خورده بودم که یه جوری رفع رجوع کنن. من که خودم شفاهن یا به چشم ندیدم که چیزی مصرف کنه، ولی بعد از 8 ماه که اومدن قرار ملاقاتی گذاشتیم که با همدیگه صحبت کنیم، ایشون منو با ماشین زیر گرفتن.
صدمه دیدید یا اینکه در از حالت ترس فقط خواسته بترسی شما؟
تقریبا همین حالت بود که مثلا من صدمه وارد نشه منو بترسونه.
ترس از این جهت که بخوای به این نتیجه برسی که ازش جدا بشی، یعنی در از طلاق بخوام بگیری؟
تقریبا منو خسته کنه که من خودم برم دادگاه بگم که من همه چیمو میبخشم، طلاق منو بهم بده.
مهرتون چقدر هستش؟
114.
خب توی این مدت 3 ماه شما فرمودید که شک شروع شد. اون اوایل ارتباط هفته های اول ارتباطتون چه شکلی بود بی غیر از این جریان دانشگاه؟
خیلی خوب بود، ما اصلا مشکلی نداشتیم. آقا که پیش من بود خیلی اوکی بودن، خیلی خوب بودن.
دوست.
بعد از اینکه از پیش من میرفتن پیش خانواده خودشون کاملا از این رو به اون رو میشدن. بعد هم متوجه شدم حتی پیام هایی هم که ما بین خودمون رد و بدل میکردیم و خانواده این آقا میخونن، مخصوصا برادر کوچیکترشون. دخالت های بیش از حد مادرشون، خواهرشون توی زندگی.
فرزند چندم خانواده است؟
من فرزند آخر هستم.
نه، ایشون فرزند چندم؟
ایشون فرزند اول
هستن. اول هستن. و توی این مدتی که در اصلا حالا شما می فرمایید که اسمس ها خونده می شده، درسته؟ از کجا متوجه شدی که اسمسا خونده میشه؟ آیا توی صحبت کردن حالا مادر یا خواهر شوهرش متوجه میشدین که بینتون رد و بدل ها میشه؟
بعد از اختلافایی که پیش اومد برادرشون گفتش که شما نصف شب پیام میدادی من مجبور بودم بخونم. برای چی که اون موقع برادر من خواب بود، نباید براش پیام میفرستادی، شما نباید مثلا این کار رو انجام میدادی. بعد تمام اسمس های حتی شخصیمون رو همه رو پرینت گرفته بود، هر دادگاهی هم که میریم میره میذاره توی پرونده ها که خانم دیوونه است، خانم قرص مصرف میکنه، مشکل روحی روانی داره، من این خانم رو نمیتونم تحمل کنم.
خواستگارتون سنتی بودش یا در اصل معرف بوده یا کسی شما رو معرفی کرده و یا اینکه جایی شما رو دیدن یا اینترنتی بوده؟
والا قسمت من طوری بود که من خرید رفته بودم، ایشون شغل دومش این بود که بعدن تو آژانس کار کنه که بتونه مثلا یه امرار معاش کوچیکی هم داشته باشه.
شغل اولش
چون تا تو این حینی که ما با هم عقد بودیم کلن سه تا شرکت رفتن کار برق انجام میدادن، به گفته خودشون دیپلم برق. من هیچ مدرکی از ایشون تا حالا ندیدم.
شما؟
من لیسانس نرم افزار دارم، کامپیوتر خوندم. تو همین حینم من مشکلی نداشتم با اینکه ایشون مثلا چقدر کار میکنن، چرا میرن سر کار، حالا چرا آژانس هستن، اصلا مهم نیست. مهم اینه که نون حلالی که من پدرم منو اینطوری بزرگ کرده بود تو زندگی منم همونقدر ارزش داشت. کم و زیادیش هم برام مهم نبود، میگفتم مهم اینه که دو نفر بتونن زندگی کنن. ولیکن مشکل اساسی من این بود که واقعا قبول نمیکرد که من هم یه آرامشی داشته باشم تو زندگی.
آخه مگه زندگی رو شروع کردید؟ در دوران عقد بودید ولی زندگی که شروع نشده بود.
خب
درسته؟
دقیقا همینطوری خب بود. ولی ما اصلا یه تفریحی بالاخره توی یه دوره نام زدی، میرن سینما، میرن پارک، میرن میگردن، مهمانی دعوتشون میکنن، ما همچین چیزایی اصلا نداشتیم.
خب امهاتون اختلافاتتون که حالا زندگی شروع نشده داره به هم میریزه، خب ما میریم سراغ آستانه تحمل دیگه، آدم زیر یه سک نرفته، بالاخره اون ابتلاعاتی که بعدش شروع زندگی ممکنه زن و شوهر از جهت عاطفی از جهت مسائل اقتصادی باش مواجه بشن، خب مثلا مداخله خانواده رو میگید، یه جایی آدم باید زندگی رو شروع کنه، میگه آقا ما مثلا سلیقم این بود جور در نیومد. بالاخره این دوران بعد از عقد که حالا ما اصطلاحا میگیم دوران نامزدی و الا از لحاظ حقوقی بلافاصله بعد از عقد زن و شوهر محسوب میشن زوجین. اما اونی که در عرف میگن این دوره نامزدی یعنی قبل از شروع زندگی، بیشتر به قول شما حالت تفریح داره، فضایی برای مناقشات خیلی کمه. مگر خیلی مثلا بعد از عقد مثلا میگه که من از ازدواج با تو پشیمونم، مثلا من قیافتو نمیپسندم، اینها بوده؟ چون برای
انتخاب خانواده بوده آقا دکتر.
شنوندگان باید بدونن که آقا مثلا چی جوری شده یهو مثلا ایراد میگیرن به شما، آقا شما سر خونه نرفته چه اتفاقی افتاده؟
آیا تو روابط بوده؟
مخصوصا اشاره کردید که این چهار فقره، این منظور از این پرونده کیفری، پرونده کیفری بوده که مثلا شما فریب در ازدواج شکایت کردی، بله، ترک انفاق شکایت بله کردی، یا غیر از اینها این آدم راجع به یه جرمهای دیگه پرونده داشته که متوجه شدید و براشفته شدید؟
تو همین حین این اتفاق افتاد که من اول که دادخواست طلاق رو دادن، من حتی لایحه‌ای گذاشتم برای صلح و سازش که بیان زندگی کنن. سه ماه حتی پرونده عقب افتاد، جفتمون وکیل داشتیم، وکلا هرچی تلاش میکردن به نتیجه نمیرسیدن. ببینید
دو سایی میکنم خارم، شما اشاره کردید که اولین قدم رو برای طلاقیشون رفتن درخواست طلاق دادن، بعد متوجه شدن که خب طلاق هزینه داره، آقایی که درخواست طلاق میکنه باید حق و حقوق بده که در مورد شما نصف مهریه رو، چون بالاخره هنوز زیر سقف نرفتید، نصف مهریه رو بده. خب میرن دادخواست رو حتما مسترد میکنن، بعد در ادامه شما به اون نقطه میرسید که میرید پرونده مهریه مفتوح میکنید، فریب در ازدواج مفتوح. این فریب در ازدواج به نظرم نباید به نتیجه رسیده باشه، چون در لابلای اظهارات شما گفتید که ایشون گفتن ما یه دوره نامزدی کوتاهی داشتیم.
درسته.
این دیگه فریب در ازدواج.
البته من دقیقاً 5 ماه بعد از عقد متوجه شدم که ایشون ازدواجی کرده.
آها، یعنی بعد از عقد متوجه شدید. الان در مورد فریب در ازدواج ایشون محکوم شدن؟
بله براشون مهرز شده ولی هنوز دادگاه رأی قطعی رو صادر نکرده.
یعنی از دادسرا کیفرخواست صادر شده در مرحله دادگاه.
در همین حینم ایشون، من اولین کاری که بعد از 4 ماه جدایی، که بعد از 8 ماه که ایشون نبودن و دیگه دادخواست طلاق صادر شده بود و همه اینها که پیش اومده بود، من برای ترک انفاق به صورت کیفری اقدام کردم. تو دادگاه ترک انفاق آقای قاضی گفتن خب باید شما برای ایشون خوراک، لباس، پوشاک اینا آماده می‌کردی، پس خب ایشون همسر شما بودن، چه کار کردی؟ خیلی راحت گفتم من برای خانم یک عروسک خریدم. بعد حتی قاضی گفت عروسک که نمیشه، شما لباسی براش تهیه کردی، فیشی دارین از این که چیزی برای خانم، حتی پولی بهش تعلق گرفته دادین بهش. گفتش که من بیرون بردم 3 سیخ جگر براش خریدم. یعنی خدا آقای قاضی خندش گره. بعد به من برگشت گفتش که حتما اون عروسک رو نگه دار، چون این آقا باید بره زندان، چون چیزی که دارم ازش میپرسم برعکس به من جواب میده. از دادگاه دادسرا که من اومدیم مستقیما بیرون که مشخص شد ایشون باید نفقه پرداخت میکرده، هم مادر تشریف داشتن هم پسر، شروع کردن به بی احترامی تمام بد و بیرا گفتن. آقای قاضی که دیدن این همچین چیزی شده و بشوی بعدی توی دادگاه داره صورت میگیره، گفتن که حتما برای توهین و تهمتی که نسبت به شما داشتن شکایت کن. تهمت توهینشون محرز شد، هم مادر 50 ضربه شلاق براشون حکم خورده، هم پسر یعنی که همسر من باشن، ایشون 50 ضربه شلاق براشون حکم کیفری صادر شده، تجدید نظر هم خورده، برگشته و 50 ضربه شلاقشون تقریبا به مرحله اجرایی رسیده. بعد از اون باز هم بهشون گفتم بیایید توافق کنیم، تموم کنیم پرونده ها رو، پدر مادر ما گناه نکردن، چون من مادرم بیمار هستن، با هر اتفاق ریزی که توی این مسئله پیش میاد بیشتر شکست نمیشه. ولی گوش نکرد، گفت لیاقت نداری، همینه که هست، برو هر چقدر دوست داری بدو، یه کاری میکنم که موهای سرت مثل دندونات سفید بشه. اون پر رو بود طلاقش دادم، تو هم پر روی طلاقت میدم، هیچی بهتون نمیدم.
طلاق اون اولی توافقی بوده؟
خانم دیده بودن نمیتونن با این خانواده زندگی کنن، خودشون دادخواست داده بودن، توافق کرده بودن، مهریه رو بخشیده بودن و طلاق انجام شده.
یعنی در مورد شما هم همچین پیشنهادی شد؟
نه،
که بیای
چیزی نبود، کلن رفتن نشستن که من برم دادخواست بدم. بعد دیدن واقعا خانواده من پیگیر هستن که ما بریم سر زندگیمون، چون واقعا یه زندگی نباید به همین آسونی شکسته بشه. من هم 2 سال صبر کردم تا مهریه رو اجرا گذاشتم، باز هم تو این 2 سال خیلی بارها از طریق وکلا و همکارای مختلفشون گفتم بیاین بریم زندگی کنیم.
دکتر من یک مطلبی رو میخوام از شما خیلی کمک بگیرم، چون این برنامه ها چون مستند هست شاید بسیاری از شنوندگانی که دچار مشکل مشابه هستن، مثلا یه فرض سوالی هست که آیا مثلا زندگی که بالاخره ایرادات و اشکالات و تقصیراتی که طرفین داشتن، اصلا خب حالا چون همسر شما اینجا نیست بالاخره تنهایی اومدید به قاضی، ما اصلا فرض میکنیم همه مطالبی که شما میفرمایید صحیح و درسته، سوال این است که با این فرض موضوع برای تشکیل زندگی ما مسیری رو طی کردیم که قبل از اینکه زیر سقف بریم طرف به زندان محکوم شده از بابت ترک انفاق، از بابت فریب در ازدواج، همه اینها به نظرم اینها هم نباشه مناقشه بوده بین شما. واقعا من به دنبال یک راه واسط هستم، چون ما بیشترین هدفمون در این برنامه ها کاهش این آسیب هاست، مهار این آسیب هاست و تا حد امکان ارائه راهکارهایی که ما این مشکلات رو به حداقل برسونیم. حضرت امیر فرمایش بسیار بسیار اجازه آمیر دارن، میگن که در مورد رفتار افراد اگر از فردی رفتاری رو دیدید، این رفتار اتفاقی نیست، منتظر باشید به شکل دیگر. من نقل به مضمون میکنم، این عبارت مولا این نیست، نقل به مضمونه، منتظر باشید در جای دیگر به شکل دیگر این رفتار خودشونشون بده. هم دکتر اشاره کردن به بحث آموزش هایی که ما در قبل از ازدواج داریم. بینید ما در حوزه مخصوصا در حوزه مسائل طلاق، مخصوصا اونجایی که مثل شما زندگی آغاز نشده، هنوز به قول معروف در خوشترین لحظات میگن دوران نامزدیه، به تیپ و تاپ هم زدید، اینجا ما به دنبال راه کاری هستیم که این لجبازی که بالاخره متوجه بخش شماست، متوجه بخشش رفتار همسرتونه، چون اون آقا آستانه تحملش انقدر پایین بوده، سه ماه نشده میگه آقا یکی رو اینجوری طلاق دادم، تو رو هم طلاق میدم. حالا فکر کرده شما مثل طرف مقابل میاید از حق و حقوقتون عدول میکنید و یک طلاق دیگری در جامعه ایران رقم میخوره. حقیقتا من به دنبال یک راه واسطی هستم که چجوری به جوانانمان القا کنیم، یاد بدیم، پیشنهاد بدیم که مسیر زندگی در حوزه مسائل خانوادگی بر محور حق و تکلیفه. چطور ما تو این برنامه ها، تو گفتمان های اجتماعیمون اون وزن تکالیف زوجین رو نسبت به حقوق کفش و سنگین تر بکنیم، که این لازمش اینه که آستانه تحمل در بین جوانان ما و مزدوجین ما بالا بره، که ما به مسیری وارد نشیم که مسیر به غیر از جدایی مثلا به نظر میاد در مورد شما مسیر دیگری نباشه. چون شما وقتی اقدام به وصول مهریه میکنید، در مورد مهریه ما ضمانت اجرا داریم، ماده 3 قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی میگه تا 110 سکه طلای بهار آزادی رو اگر زوج پرداخت نکنه، به درخواست زوج میتونه این حبس بشه. خب فرار کرده، میگین آه 8 ماه از این آدم دیگه رفت و خبری نشد، دیگه این قسمت رو کتمان میکنید. چرا این رفت؟ چون حتما شما در مورد مهریه اقدام کردید.
خب
حالا شاید این نباشه، ولی عموما ما در صدد این نیستیم که بگیم افعال شما اینجوری بوده. عموما اینجوریه، یعنی وقتی مهریه به اجرا گذاشته میشه، یکی از ابزارهای مهمه دیگه. بله. چطور ما میگیم طلاق در اختیار مرده؟ هرچند که من معتقدم در اصلاح ماده 11 قانون مدنی، قانون گذار دیگه این تفکیک رو از بین برده. ماده 111 سابق میگفت که مرد هر موقع خواست میتونه همسرش طلا بود. این قانون اصلاح شد، دیگه این مرد رو از اینجا هست شد، در شرایط فوق زن و مرد میتونن از همدیگه جدا بشن. خانم خواست جدا بشه، اون شرایط پنجگانه در قانون مدنی، شرایط 12 شروط ضمن عقد باید در دادگاه احراز بشه از جهت عسر و حرج یا شروط ضمن عقد. در مورد مرد هم قانون گذار سختی رو با ماده 29 تکمیل کرده، گفته آقا شما میگی که خوشی زده زیر دلم، امروز اینو طلاق دادم، فردا اینو طلاق میدم. نه، اینجوری نیست. ماده 29 گفته تمام حق و حقوق مالی خانم باید پرداخت بشه.
بله.
حالا شما که مثلا زیر سقف نرفتید، اجرت المس شاملتون نمیشه، ولی نفقه ایام گذشته شاملتون میشه.
بله.
چون ما موضوع حق حبس ماده 1085 یک امر استثنایی است و یک پوان بسیار بسیار مثبتی است که قانونگذار به زوجه داده، که میتونه تمکین و موکول به وصول کلیه مهر بکنه و این حقوقی است که بدون پرداخت اون امکان صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه وجود نداره. من واقعا معتقدم در مشکلاتی امثال میهمان برنامه ما و جوانانی که با این مشکلات رو اصلا ضرر نمی کنیم، ما اصلا به جایی بر نمی خوره، که تمام همت و تلاش ما این باشه که یک راه میانه. الان مثلا در این مسیر میانه‌ای که در قانون وجود نداره، چون انقدر این حجمه مشکلات در جامعه ما زیاد شده، در رویه قضایی به دنبال راهکارها میگردیم. یکی از راهکارها این است که امروز حتی در مورد طلاق توافقی هم مجتمع های قضایی ما در سراسر کشور مسیری که انتخاب کردن میگن که سه بار باید مشاوره برن. اونا که حتی با توافق میان برای طلاق به محاکم مراجعه میکنن میگن که این مسیر رو باید برن. من میگم که کاش فضایی فراهم بشه که این مشاوره که نوشداروی بعد از مرگ سهرابه به نظر میاد اون هم موضوع طلاق رو به تعویق میندازه. حالا اینم از لحاظ جامعه آماری قابل بررسی است که این ستا
بله
بله ممکنه مثلا لج و لج بازی بوده یا عصبانیتی بوده. بالاخره قانونگذار در ماده 27 این اختیار طلاق توافقی رو به رسمیت شناخته. توجه میکنید؟ حالا ما میگیم درصدی از این اختلافات هم در این واحدهای مشاوره حل بشه، ولی به نظر من به شدت ما نیاز داریم مخصوصا در حوزه طلاقهای خانم دکتر سال اول ازدواج اصلا گاهن دلایل ما به مردم بگیم بخندن، ولی اون چیزی که ریشه‌ای هست بحث لجبازی زوجینه و این یک بحث روانیه که واقعا ما در حوزه رفتار و تربیت چقدر باید اهتمام دارای ضمانت اجرا داشته باشیم.
بله.
چطور مثلا ما در بخشی از دوره تاریخ دادگستری اومدیم وکالت و اجباری کردیم، گفتیم آقا این آدم بی سواد نمیتونه از حقوقش دفاع بکنه، اومدیم برای معاذرت گفتیم که آقا حتما باید هر کسی با دادخواست میخواد ترک کنه در دادگستری باید وکیل داشته باشه. گفتیم خیلی کار ثوابی، خیلی کار بزرگی، بعد دیدیم مردم از عهده هزینه وکلا بر نمیان. الان هم همین ضرورت هست ما برای بلوغی که در موضوع ازدواج برای جوانان مطرحه، نه بلوغ سنی بلوغ فکری، به این مشاوره ها مانند آب حیات محتاجیم که بچه های ما برن زیر پوشش مشاوره های سنگین. چطور الان شما میگید که من متوجه شدم که آقام اعتیاد داره ولی در آزمایش گفتن که من مثلا آستامینیفون بخورم، ممکنه این در صورت که ما در آزمایش های پاراکلینیکی یه ذره هزینه بره. به نظرم از اوجب واجباته که موقعی که قبل از ثبت ازدواج برای تست مورفین به مراکز بهداشت مراجعه میشه، اون آزمایشی که تا 6 ماه قبل در خون شما مواد مخدر باشه اونو، یکی از هم شروط ضمن عقد میتونه باشه و من بارها عرض کردم یکی از تکالیف قانونی هم باشه در اصلاحات قوانین، حتما باید این اتفاق بیفته. چرا که ما رصد کردیم در موضوع طلاق پای اعتیاد که باز میشه دست صلح و سازش بسیار بسته میشه به لحاظ تحولات رفتاری که مخصوصا در حوزه مصرف مواد مخدر صنعتی وجود داره.
3 الی 6 ماه ما میگیم که در اصل یک ارتباطی رو با هم داشته باشن. ازدواج هایی که در اصل حالا چه به صورت سنتی باشه چه به صورت مدرن باشه، ما دقیقا صحبتمون این هستش که اینها ارتباط رو داشته باشن چه با خانواده، یعنی در اصل صیغه محرمیتی هم خونده نیست. اینا در اصل میرن و میان. خب حالا در اصل
ما هم
خب شما خب ببین همین شما در اصل میشه گفت صیغه محرمیت رو هم حتی داشتید، درسته؟ خب توی این صیغه محرمیت میتونستم خیلی قشنگ شناخت بیشتری رو داشته باشم نسبت به شخص، به نوع نشستنش، به نوع رفتارش. من از صحبتم اینه، بعضی موقع ها خانوما میگن که شخص نیومد برای مشاوره ازدواج، من میگم که تو که میتونستی بیای.
من رفت.
خب حالا من صحبتم اینه، وقتی میگم خانم بیاد با خانم صحبت میکنیم، میگیم اینا رو دقیقا نگاه کن تو طرف مقابل. حتی یه سری صحبتایی که انجام میدیم این هستش که میگیم خشم طرف مقابل بتونیم کنترل کنیم، میگیم یه سری صحبتایی رو داشته باش که این عصبی بشه، پرخاشگر بشه، تو اون مدت متوجه بشیم که خشم این شخص به چه شکلیه، نوع ارتباط کلامش، غیر کلامش به چه شکلی هستش. خب ممکنه شما پیش مشاوری رفته باشین، پیش یکی از همکارام رفته باشین و به شما گفته باشن این کارو انجام بده، لیلا ممکنه که نه، ممکنه جلسه ای در عصر باشه، فقط یک جلسه رفته باشید، هیچ حرفی هم نزدن، فقط در عصر یک شناخت پیدا کردن. تو مشاوره ها ما صحبتمون اینه، آقا نمیاد اشکال نداره، اما شما هستی، شما تشریف میارید برای مشاوره، صحبت میکنیم، میگیم اینا کدینگامون، اینا علامت های هشدار دهنده مونه که شما در اصل حالا میگید صیغه خوندیم، تو صیغه محرمیت میتونی خیلی چیزا رو بکشی از طرف مقابل بیرون و متوجه میشه که این شخص مثلا فرض کن این مشکلات رو داره. خب شناسایی میکنم، ببینید این شخص میتونه بگیم که مهارت کنترل خشم رو نداره، خب طبیعی هست، شما گفتید که مصرف مواد رو داشته، اما به غیر از مصرف موادش، وقتی شخصی که اعلام میکنه اونو که طلاق دادم تو رو هم طلاق میدم، یعنی یک شخصیت ستیزجو، یک شخصیت در از پرخوشگر.